بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در آلات قمار بود. عرض شد به این که همون حکمی که در السلام و صلیب هست قهرن در آلات قمار هم جاریه، منتها اونجا حرمتش به خاطر عبادت و شرک بود، اینجا هم برای اینه که از این آلات فقط استفاده در حرام میشه. طبعا آلت برای حرام، همونطوری که بازی با این آلات حرامه، قهرن ساختن این آلات و بیع و شراء این آلات هم حرامه. طبعا همون بحث ها در کیفیت استظهار اینجا هم جاریه. خب مثل گفتیم، مثل مرحوم امام که در بیع اصنام و صلبان فرمودن اون چی که از منصرف از روایات هست این بود که اگر کسی از اینها برای عبادت و شرک به خدا استفاده کند این مورد نهیه، و الا اگر بناشد کسی بخره و مقصودش نگه داشتن اینهاست، یا اینکه مثلا اصلا گذشته زمان بت پرستی کسی برای متحف و موزه اینها را میخره، نه برای عبادت و تعظیم در مقابل این بت ها، فرمودن طبعا اون حکم جاری نمیشه. ولی دیدیم که اکثر بزرگان جمود کردند بر الفاظ این سنیم و سلام صلیب و سنم. در آلات قمار هم همین حرف جاریه. قهرن مثل مرحوم امام میگه اونهایی که وضع شده برای قمار و مردم برای مقامره اونها را میخرند و برای استفاده حرام از اونها میخوان بهره ببرند، این بی حرامه. ولیکن اگر نه، کسی این آلات را مثلا مال 50-100 سال قبل بوده، اینها را میخره برای اینکه موزه از او تشکیل بده، مثلا ادله از اینها منصرفه به فرموده امام، اما به حسب جمود و روایات خیر. این آلات ولو اینکه استفاده بالفعل هم از اونها نشود، جمعی استظهار کرده اند که این آلات چون آلاتی است که یجیء منها الفساد و آلاتی است که برای امر محرم وضع شده است، بیع و شرائشون حرامه، گرچه بالفعل از آنها استفاده قمار نشود. البته این دو استظهاری که عرض کردم اکثر جمود میکنم بر خصوص مورد روایات که گفتن نفس این آلات حرامه. حالا در اینجا علاوه بر قیاس ما نحنفی با اونجا و همچنین روایت توحف العقول که فرمود هرچی یجی امنه الفساد حرامه، علاوه بر اون ادله عامه چند روایت هم بخصوص در ابزار و آلات قمار وارد شده که حالا من این چند روایت را به عرضتون در حرمت بیعش وارد شده که حالا من این روایات را عرض می کنم. آدرس در بعض از کتاب ها بد داده شده بوده، ولیکن وسائل باب 102 از ابواب ما یکتسب به حدیث 12. مرحوم صاحب وسائل عنوان این باب را فرموده باب و تحریم لعب به شطرنج و نحوه، بابی که ایشون مطرح کرده و عنوان فرموده حرمت بازی کردن با ابزار قماره. حال در مسئله بیعش صحبتی نکرده الا در روایت 12. در روایت 12 علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی الجارود، این ابی الجارود مسلم است که زیدی بوده و طایفه جارودیه که یک طایفه از جمعیتی از زیدیه هستند از تابعین ابی الجارودند، ولیکن توثیق در این حال بعضی کردند، من جمله به نظرم سیدنا الاستاد هم ایشون رو توصیح کرده، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال اما الخمر فكل مسكر من الشراب، که اگه یادتون باشه یک دلیل برای این که اختصاص نداره حرمت بیع به خصوص خمر بلکه همه مسکرات را شامل میشه، یکیش همین روایت بوده. الا ان قال و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسران، هر قماری و مقامری و مراهنه با پول این میسره. و اما الانصاب فالاوثان التي تعبدها المشركون، اون بت‌هایی که می‌پرستیدن مشرکین. و اما الازلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهليه، ظاهرا یه قدح‌هایی بوده که با این قدح‌ها در زمان جاهلیت مشکون استفاده قماری می کردن. کل هازا محل شاد اینجاست، کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان و قرن الله الخمر و المیسر مع الاوثان. خب اوثانی که عبادت بت پرستی که انقدر گناهش بزرگه، خدای متعال خمر و میسر را هم قرین او قرار داده. به هر حال در این روایت تصریح شده به حرمت بیع و شرائش و هر گونه انتفاعی. این یه روایت. روایت دیگری که باز استشهاد شده باب از کنم همین باب حدیث 14-15 که خب میگه هر میسری قماره، شطرنج را هم جزء قمار قرار داده، از شطرنج و میسرون و نردو میسرون. اینم در اینجا باشه برای اینکه بعدها در صحبت شطرنج خواهد آمد. روایت 15 هم اسماعیل الجعفی عن ابی جعفر قال الشطرنج و نرد میسرون، میسری که خدا فرموده حرام است و من عمل شیطان، شطرنج و میسر نرد هم جزء این هاست. خب روایت ابی بصیر که مرحوم ابن ادریس از جامع بزنطی نقل کرده باب 103 حدیث 4، این حدیث رو ابن ادریس از جامعه بزنطی نقل میکنه. شکی نیست که جامعه بزنطی از کتب بسیار ارزشمند و معتبره، ولی مرحوم استاد میگفت که مرحوم ابن ادریس سندش را به جامعه بزنطی نقل نکرده، از این جهت یکم روایت مرسل میشه. ولی خب اگه جامعه بزنطی اونچنان معروف و مشهور بوده مثل کافی زمان ما، در زمان ابن ادریس اینطور مشهور بوده، قهرن معتبر میشه. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال بیع الشطرنج حرام، بیعش حرامه، که ابزار ما هم در بیع ابزار قماره. بیع الشطرنج حرام و اکل و ثمنهی سهدون و اتخاذها گرفتن او را، حالا ولو بین که خریدنش و نگه داشتنش، و اتخاذها کفرون و لعب و بها شرکون و سلام علی الله بها معصیتون و کبیرتون موبقه. یک علتی که بعضی از بزرگان مطلقا شطرنج را حرام دانستند، حتی اگر وایش برده باخت نباشه، همین روایاتی که به طور کلی میگه، میفهمد به سلام علی الله بها معصیتون کبیر و معصیتون و کبیرتون موبقه و الخائز فیها یده کالخائز یده فی لحم الخنزیر، که بعد در یه روایت میگه یعنی که مثل لحم خنزیره. فرمودم که لحم خنزیر اگه کسی دست زد باید آب بکشه، اگر به شطرنج هم دست زد باید آب بکشه. بل خائز یده فی لحم الخنزیر بل لا صلات له حتی یقصل یده کما یقصلها من مس لحم الخنزیر و ناظر الیها کالناظر فی فرج امه والله بها و ناظر الیها فی حال ما یلها بها و السلام علی الله بها فی حالته تلکه فی الاسم سوا. همه اینها در گناه، حتی سلام کردن بهشون گناه. و من جلس علی و من جلس على اللهب لعب بها فقد تبوء مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسره عليه في القيامه و اياك و مجالسه الله والمغرور يلعبها فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم. هر آن ممکنه مجلس شطرنج مورد غضب خدا قرار بگیره، تا مگه در آن مجلس نشسته باشی مورد غضب خدا قرار خواهی گرفت. خب این هم یه روایت در مورد فروش آلات شطرنج و آلات لعب. حدیث دیگر باب 104 حدیث ششم، 104 ابواب مکتسبه، حدیث ششم. این حدیث را مرحوم صدوق نقل میکنه به اسناد عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام فی حدیث المناهی قال نهى رسول الله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي التنبور والعود ونهى عن بيع النرد. خب مسلمه که اگر بيع النرد منهی عن بود، دیگه تفصیل بین نرد و شطرنج و سایر آلات قمار وجود نداره. پس بنابراین در حرمت بيع آلات لعب، آلات قمار بحثی درش نیست. قطع نظر از اجماعی که مستند نقل میکنه، این روایات هم ظهور در حرمت داره و هرچه آلات لعب قمار باشه همین حکم را داره، ولی آلاتی که بعد برای قمار حاصل شده و موجود شده. خب در بعض از روایات هم داره که البته این در سنن بیهقیه که کسی شکست آلات قمار را، آمدن دو خدمت آقا امیر مومنین سلام الله علیه، حضرت تضمین نکرد، گفت عیبی نداره، بی خود از کن ارزشی نداره، خب اگر ارزشی نداره یا منافع او محرم باشه، ما قبلا گفتیم که هر عینی که منافع معتاده اش محرمه بیع او باطله به خاطر سلب مالیت شرعا. پس اصل مسئله مسلمه کلی. البته همانطوری که دیروز عرض کردم، این در مورد اونهایی است که مختص به لعب قمار باشه. اما حالا خب مردم با انگشتر هم بازی میکنن، با جوز هم بازی میکنن، اینهایی که لم یوزع لخصوص المغامره، طبعا اون حکم در اینجا جاری نمیشه. منتها همون بحثی که در رابطه با هیئت و ماده صنم و صلیب به عرض رسید، اون بحث در اینجا هم جاریه که اگر بنا شد که پول در مقابل هیئت داده میشه، این هیئت ابزار قمار، خب این بلا اشکال از هر مصادیق بیع محرمه. و اگر در مقابل ماده داده بشه، در صورتی که ماده مالیت داشته باشه و اصلا نظر به هیئت نباشه، مثل کسی که حالا مقدار زیادی میخواد که عرض کنم که تنوری آتش بده، تعداد زیادی شطرنج های در بیرونه، اینها را گرفتند و به عنوان هیزم میخره و برای اینکه تنور را گرم کنه، خب در صورتی که ماده اینها مالیت داشته باشه و به قول مرحوم شیخ به عنوان حطب فروخته میشه، وزن میشه و حطبه، اینم بلا اشکال بحثی درش نیست که جایزه، بر مانعی نداره. و بقهرن اگر هر دو جهت پول در مقابل ماده و هیئت داده بشه، مثل که موادش مواد پر ارزشی از جنس فلزات قیمتیه مثلا، ضمناً هیئت هم هیئت مخصوص قماره، قهرن همون بحثی که در دو روز قبل به عرض رسید که آیا در اینجا حرام است یا حرام نیست، میگویند اگر بنا به این باشه که ما جمود بر نس کنیم، قهرن این آلات وضع للقمار و حرامه، و به قول مرحوم استاد هیئت اینها به منزله فصل ممیز در صور نوعیه است، یعنی هیئت جدای از ماده نیست، بلکه این هیئت با این ماده شیء واحد محسوب میشه و بیع او طبعا بیع حرام است و باطل. ولیکن در مقابل این حرف مطلبی را شیخ نقل میکنه از مسالک، و او هم از علامه، عبارت مسالک را دقت کنیم که شیخ نقل میکنه: فی المسالک انه لو کان لمکسورها قیمتن و باعها صحیحتن لیکسور و کان المشتری ممن یوسق بدیانتهی ففی جواز بیعها وجهان و قبوا فی تذکرت الجواز مع زوال صفه و هو حسنون و الاکثرو اطلقو المن. خب بفهمان که حالا اگر کسی اینطور اجناس را میفروشه که ما در درس‌های قبل گفتیم، مرحوم استاد میگه اگر برفرضم شرط کس شرطم کنه بشکنه، این شرط نفوذی و رافع حرمت بی نیست، علتش هم اینه که این مبی به این صورت مصداق آلت لهوه، مصداق مثلا آلت برای قماره، و و بنا شد که اون که آلت قماره شطرنج نرد غیر ذالکه بیع او باطل باشه. حالا در اینجا اگر خود بایع بشکند او را و این هیئت را زوال بده، از بین ببره، به صورتی که به صورت فقط هیزم و کنده در بیاد یا به صورت مثلا فلز دیگری در بیاد، این که خب بلا اشکال مانعی نداره، چون ماده ارزش داره، بی هم مبادلت و مالن بمالنه و این هم دیگه مصداق برای نرد و شطرنج نیست، چون شکسته و از بین رفته. اما صحبت در اینه که اگر بنا شد که می فروش بایع به مشتری و با مشتری شرط می کنه که او را باید بشکنی و از بین ببری و مشتری هم یوثق به دیانت، مطمئنی که آدم متدینیه و از این استفاده در راه باطل نمی کنه. این همان است که علامه هم در مورد صلیب و صنم فرموده و هم در اینجا که مسالک نقل می کنه، میگه خب این به منظری آن است که خود بایع صورت را محو کنه و فقط ماده باقی بمانه. خب وقتی که به طرف می فروشه و بعد با این شرط را می کنه، این داخل میشه در جای در بیع خود ماده. طبعا اشکال میشه که خب نه، این بالفعل که صورت به اصل آلت قماره، مثل که صورت سنم و سلیمه، ادله ناهی هم فرموده آلت میسر، شطرنج، نرد یا صلیب و سلم بیعشون حرام است و باطله. بنابراین شرط هم که بکنید مصداق را که عوض نمی کنه. اگر میخواید مصداق عوض بشه که خب از خودتون فانیش کنید و از بینش ببرید تا در نتیجه ماده بشه، خب بیع ماده چون مالیت داره جایزه. اما مادامی که شما نبردی صورت رو از بین نبردی، هیئت به حال خودش باقیه، ولو اینکه شرط کنی که مشتری هیئت را از بین ببره، آیا در اینجا یصدق انه بیع السلیم و السنم یا بیع الشطرنج و النرد ام لا؟ اگر صادق است بنابر این داخل در ادله عامه. لذا مرحوم شیخ انصاری آمده در مقام توجیه فرمایش علامه و مسالک که گفت علامه قائل به جواب شده، فرموده برای اینه که بی بر ماده در این صورت واقع میشه و این شرط هم شرط نافذیه. سید صاحب عربه هم در حاشیه مکاسب در مقام توجیه برآمده، گفته نظر علامه که گفته بشکنه، یعنی در جامعه دیگه با این آلت کسی قمار نمی کنه. مثلی که مرحوم امام خمینی می گفت که اگر فرض کردیم عبده اوثان از بین برن، یک کسی بتی را آورده و میخواد در بازار بفروشه، این کسی دیگه برای استفاده عبادت او را نمیخره، بلکه میخره برای اینکه مثلا یا از ماده و استفاده کنه یا به فرمایش ایشون در متحف و موزه بگذاره. سیدم میگه برای اینکه توجیه میخواد کنه فرمایش علامه را، سیدم در حاشیه عروه میفهمد این که علامه گفته اگر بفروشه به مشتری و با مشتری شرط کنه که از بین ببره هیئت را و بعد مورد اعتماد هم باشه درسته، این را هم کرده برای این که یعنی مقصود علامه اینه که زمان زمانی باشه که دیگه کسی با این آلت اصلا قمار نمی کنه، به هیچ وجه مورد نرد و شطرنج از حالت قماری خارج شده، اگر مراد علامه را به این هم کرده. البته این حمدها کاملا بعیده، ظاهر عبارت علامه اینه که نه، این میفروشه همین شی را با هیئتش، ولی شرط میکنه که او هیئت را از بین ببره و کان من یوثق به، اطمینانم بهش داریم. این جمله کان من یوثق به، اگر مقصود علامه این باشه که این جنس را می فروشه به هیئت و ماده ولی با او شرط می کنه، اشکال آخویی وارد میشه که خب آقا این هیئت و ماده حرامه، شرط موجب برای انقلاب معامله حرام به معامله حلال نخواهد شد. اما اگر مقصود علامه این باشه که در حقیقت بی بر ماده وارد شده منتها به مشتری این هیئت با ماده را با هیئت تسلیم میکنه و ما هم قرار میذاره که حتما باید این هیئت را از بین ببری، من مطمئنم هست، مخصوصا این قید اطمینان شاهد بر این باشه که مقصود مرحوم علامه این باشه که اگر بفروش ماده را در مقام تسلیم این شطرنج و ند را تسلیم میده و مطمئن باشه که طرف هم هیئت را از بین میبره، اگر مقصود علامه این باشه این علل قاعده کافیه و موجب برای صحت بیع میشه. پس بیایم اینطور بگیم که به طور کلی آلات قمار همچون خود قمار منهی عنه و یجیء ملحلما الفساد طبق روایت تحف العقول و این روایاتی که خوندیم بیعشون حرامه، اما منصرف از این ادله بیع برای استفاده حرامه، ولی اگر بیع در استفاده حرام از او نمیشه. در اینجا باز تارتن ما جمود بر نص میکنیم، بگیم پس این هیئت چون هیئتی است که وضع القمار بیع او حرامه، و اگر جمود بر نص نکنیم چون استاد خمینی نکرده، مثل که دیگه زمانه گذشته و از این انتفاع در جهت حرام اصلا نمیشه، بیعه به آل به حالتهی و به هیئتهی صحیح است و حلاله، ولی اگر هیئت را از بین ببره و ماده دارای ارزش و مالیت باشه، در این صورت بیعش مسلما جائزه. حالا بیایم به مسئله محل ابتلا. الان ما دیدیم آقایون آخوندن میرن شطرنج را میخرن، میگن میریم تو خانه سرگرمیه خوبیه. اگر ما گفتیم شطرنج فقط به ما خوبه خوبه مورد و حرمت قرار گرفته، و غیرم معلومه دیگه بیعشم حرامه، اقتناعشم حرامه، نگه داشتنش هم حرامه. اما اگر گفتیم شطرنج، چون که امام خمینی در اون فتواشون گفتن شطرنج به عنوان آلت قمار حرامه، طبعا اگر کسی میخره باز مبانی مختلف شد. اگر میخره ولو اینکه برای اقتناع بخره به مبنای استاد خویی حرامه، به مبنای امام خمینی میشه حلال اگر برای اقتناع مست خریده. خب بعد از آنکه این همین بحث جاری میشه در آلات له، منتها آلات له تا چه اندازه قدر مسلم اونهایی که منحصر به آلات لهوه همین حکم برای جاریه، اونهایی که مشترکه قهرن نه. بعد میرد از کنم حضورتون که به آلات و آنیه ذهب و فضه میرم. بله میرم از کنم فقط آنیه ذهب و فضه، چون درش دو قوله. یه قول اینه که اسم اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه حرامه، اما سایر استعمالات حرام نیست، مخصوصا نگهداری آنیه ذهب و فضه حرام نیست. اگر اینه گفتیم قهرن به اشراع آنیه ذهب و فضه هم حرام نخواهد بود، چون خودش مالیت داره و نگه داشتنش هم حلاله، منفعت محلله داره، منفعت محرمه هم داره. ما قبلا گفتیم اگر شیعی منفعت محلله داشت بیعش حلاله. ولی اگر گفتیم طبق بعض از روایات الانیت و زهب و الفزه متاع الذین لا یوقنون، به طور کلی از استفاده کردن آنیه ذهب و فضه مطلقا حرام باشه، قهرن خریدش هم حرامه، اقتناع و نگه داشتنش هم حرامه. ولی اکثر فقها گفتن که نه، حد اکثر استعمال آنیه و ذهب و فضه حرامه، اما نگه داشتنش حرام نیست. ولی فرقم ضمناً هست بین آنیه و ظرف. ظرف یه معنای اعمیه، آنیه همون ظروفی است که درش عادتاً اکل و شرب میشه. حالا یه سوالی، اگر ما آنیه را تهش سوراخ کنیم یا اطرافش را پنجره وار کنیم که آب توش بند نشه، غذا توش بند نشه، آیا باز خوردم خوراک با این حلال یا حرامه؟ این بحثش بعد خواهد آمد. ولی یادمان نره که آقا این جائز کنه یا این نقره ولو زیرش رو سوراخ کنن، خوردن در اینها حرامه، چون تا سوراخ کردن از صدق آنیه خارج نمیشه. والحمدلله.